جلسه 28 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. به پایان آمد این دفتر، به پایان آمد این فرصت در واقع، ولی حکایت همچنان باقی است. ما هنوز نمی از یم ولایت نچشیدیم و این فرصت بسیار مبارک ماه مبارک رمضان به پایان رسید. در این چند شب آخر ما بیشتر به کارکردها و آثار اجتماعی ولایت و مشکلاتی که امر ولایت در جامعه با اون مواجه هست پرداختیم و امشب به عنوان لحظه های پایانی ماه مبارک رمضان میخوایم برگردیم به آثار معنوی امر ولایت و در این باره چند نکته رو خدمت سروران خودم عرض کنم. اولا که به همه ولایت مداران تبریک میگم که واقعا این ولایت مداری است که شرط قبولی اعمال و مهمترین شرط انشاءالله خداوند متعال به واسطه ولایت مداری که در دلهای شما مؤمنین هست عبادات این ماه مبارک رمضان رو از شما به کرمش قبول بفرماید. در این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان خیلی انتظار داریم به غفران گناهانمون و بخششی که از جانب پروردگار عالم اگر به ما نرسه واقعا هلاک شدیم و البته باز غفران گناهان به واسطه ولایت تضمین شده انشاءالله که خداوند متعال به واسطه مهری که از اولیاء خدا در دلمون هست ما رو مورد مغفرت خاص خودشون در این لحظات و آنات قرار بدهن. اما اساساً درباره ابعاد معنوی امر ولایت خیلی جای گفتگو هست که جلسات قبل هم چندین جلسه به انواع مختلف به این موضوع پرداختیم، ولی پیچیدگی امر امامت و ولایت بر پذیرشش توسط مردم یک امری است که در تاریخ کاملاً رؤیت می شده. یعنی آدم از یک جامعه، از یک فردی که اصلا انتظارش رو نداره می بینه که او ولایت گریزی می کنه، بلکه ولایت ستیزی در پروندش هست و بعد مقابل ولی خدا می ایسته و بعد از کسانی که خیلی آدم های ضعیفی به نظر می رسن از نظر معنوی یا از نظر موقعیت اجتماعی می بینید یک ولایت مداری فوق العاده‌ای دیده می شه. مثال ها در این زمینه ها فراوانن. مثال تلخ حتما در ذهن شریف شما هست، کسی که آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام و گفت من شما رو دوست دارم، حضرت فرمودن نه تو درست نمیگی، من دوستان خودم رو همه رو میشناسم و نام تو در میان اینها نبود. خب ببینید واقعا صریحا امیرالمومنین بهشون فرمودن، اون فرد هم شاید دروغ نمیگفته، هیجان زده شده بوده، حقیقت خودش رو نمیفهمیده که این هیجان در محبت امیرالمؤمنین یه احساسات سطحی است، عبور میکنه و بعد اون یه روزی جزو دشمنان امیرالمؤمنین و فرزندانش قرار میگیره که همین طور هم شد. و از اون طرف حذیفه وقتی که به امارت رسیدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای جامعه اسلامی اعلام کردن، در شهری که والی اون شهر بودن، حذیفه خوب از یاران بسیار جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اون وقت اون عبارت رو به کار بردن، فرمودن حق به حق دار رسید. یه جوانی که میگن مال منطقه فارس هم بود، یعنی ایرانی، حالا به تعبیر امروز بلند شد گفت یعنی چی حق به حق دار رسید؟ مگه بنا بوده چی باشه که نشده و این طور شده؟ حذیفه توضیح داد ماجرای قربت امیرالمؤمنین رو. این جوان خیلی مشتاق شد، گفتش که واقعاً من باید توضیحات بیشتری از شما بشنوم در مورد این آقای مظلوم که الان خلیفه مسلمین شدن، من نمیشناختم ایشون رو. بعد از سخنرانی حذیفه میاد و اطلاعات بیشتری از امیرالمومنین علی علیه السلام میگیره، یک دل نه صد دل عاشق و شیفته امیرالمومنین میشه، البته با پرسشگری این مسیر رو طی میکنه، ولی دل که نورانی باشه. و بعد آمد و پرسید که حذیفه الان علی کجاست؟ گفت من شنیدم در مسیر بصره دارن حرکت میکنن، تو از شمال عراق تا حرکت بکنی شاید به بصره برسی به او. که حضرت هم در اولین حرکت خودشون در دوران خلافتشون به سمت بصره رفتن و ماجرای جنگ جمل. میگن این جوان اومد خودش رو رسون به پای رکاب امیرالمومنین، حالا تا حالا هم یه روز ندیده حضرت رو، باهاش زندگی نکرده، با حضرت زندگی نکرده، ولی بالاخره این سیر و سلوک رو یک شبه طی کرده، راه صد ساله‌ای که دیگران نرفتن رو رفته. وقتی امیرالمومنین فرمود یه نفر بره این مردم رو با قرآن قسم بده، به قرآن قسم بده، به قرآن دعوت کنه، این جوان گفت من. امیرالمومنین فرمود خب میکشنت، اینها الان وضع خوبی ندارن، کس دیگری بره. این جوان باز بلند شد گفت من. و بار سوم امیرالمومنین از دیگران درخواست کرد که برن جلو، کسی نرفت جز این جوان و حضرت پذیرفت و او رفت، مردم رو به قرآن قسم داد که آقا منطقی باشید، به این منطق قرآن حرکت کنید، از علی ابن ابی طالب تبعیت کنید. این جوان رو حالا مسله کردن، اول دست راستش رو زدن، بعد دست چپش رو زدن و بعد قطعه قطعش کردن و به شهادت رسید. یه نفر اینجوری از دور میشنوه نام امیرالمومنین و داستان امیرالمومنین رو، میاد و بعد در مقابلش طلحه و زبیری که 25 سال طرفداری کردن مثلا از امیرالمومنین، در مقابل حضرت قرار میگیرن. پیچیدگی امر ولایت پذیری یه مسئله است که در تاریخ نمونه های فراوانی داره، الان هم همین طور هست. این پیچیدگی رو میخوایم امشب در موردش صحبت بکنیم. این پیچیدگی به خاطر پیچیدگی روح انسانه، این پیچیدگی به خاطر اینه که انسان پنهانکاره، انسان فریبکاره، نفس انسان اماره به سوء، مکاره، توجیهگره. این پیچیدگی به خاطر اینه که انسان لایه‌های پنهانی در قلب خودش داره، گرایش‌هایی که خودش هم ازش خبر نداره، جز افرادی که با تقوا هستن تهذیب نفس میکنن، جز افرادی که محاسبه نفس میکنن، اشخاص دیگه از درون خودشون خبر ندارن. طبیعتاً معلوم نمیشه به این سادگی‌ها که کسی ولایت مدار هست یا نیست، یا اگر ولایت گریزی داره به چه دلیل. به همین دلیله که بعضی ها نماز خونن نمازشون به درد نمیخوره، روزه گیرن روزشون به درد نمیخوره، اخلاقشون خوبه اخلاقشون به درد نمیخوره. بارها اومدن پیش ائمه هدا علیه السلام عرض کردن که آقا یک کسی از اخلاقش خوبه ولی ولایت رو قبول نداره، یک کسی از ولایت رو قبول داره اخلاقش خوب نیست. میگه من اینو تا به امام صادق علیه السلام گفتم، حضرت غضبناک شدن، در حالت تکیه یا راحت نشسته بودن، یعنی قامت راست کردن در حالت نشسته و با غضب شروع کردن به من جواب دادن. فرمودن خب اون کسی که اخلاقش خوبه نمازش خوبه اما ولایت نداره، اون که اصلا دین نداره. و بعد اون کسی که اخلاقش بده عباداتش ناقصه ولی ولایت داره، او انشاءالله هدایت بشه. حالا تعبیر بنده است که میخوام فعلا بحث تو اون وادی نره زیاد، مسئله پیچیده است. ما کلن موضوع ولایت هم اگر نبود، به قول امام رضا علیه السلام میفرماد اگه دیدی کسی اخلاق خوبی داره، رفتار خوبی داره، نماز میخونه، گولشو نخور، شاید این انسان ضعیف و نفسیه، اومده داره ضعیف و نفس بودن خودشو با دینداری توجیه داره میکنه، پشت دینداری پنهان میکنه. ضعیف و نفسی نابجا نباید پشت دینداری مخفی بشه. طرف می ارزه نداره گناه انجام بده، میگه نه خدا گفته که گناه انجام نده، واقعا خدا به دلش نگاه میکنه میگه ببین شما به اثر بی ارزگی گناه ترک میکنی، نه اثر این که خیلی خدا پرستی. ببین امام رضا علیه السلام چقدر هوشمندانه برخورد میکنه. من بارها این روایت امام رضا علیه السلام رو تو جمع غیر مذهبی ها گفتم، تشویق کردن و به وجد اومدن. واقعا دین خیلی دین خیلی باهوشیه این دین، که رفتار دینداران هر کسی رو قبول نمیکنه. موضوع ولایت هم در کار نباشه، آدم ها همه باید خودشون رو محاسبه بکنن که ببینن آیا حقیقتا دین دارن، حقیقتا بنده خدان، یا به اقتضای شرایط و اینه هاست. خب اینا در امتحان ها، بالاخره امتحان های سخت، خودشون رو البته رو میکنن. موضوع ولایت مداری هم خارج از مقوله دین نیست. دین اساسا جا افتادنش در اعماق قلب کسی خیلی سخته. خیلی سخت یعنی برای آدم با صفا آسونه ها، برای کسی که اسیر مکر نفسه خیلی کار سختیه. خب ولایت هم گوهر مرکزی دینه، شاید پیچیده ترین قسمت دین به حساب بیاد. ممکنه یک کسی ولایت گریز باشه و اصلا ولایت گریزیش سر حسادت باشه. حتی تو زمان ما با اینکه امامی الان نیست حاضر که بگیم آقا ایشون احساس رقابت با اون امام میکنه یا عزت اون امام داره اذیت میکنه روح این رو، این حسادتش میاد و بعد داره ولایت گریزی میکنه، ولی از یه علائمی میشه فهمید آقا این ولایت گریزی داره حتی بر اساس حسادت، با اینکه امام الان حاضر نیستن. خیلی مسئله ولایت مداری مسئله عجیبیه. اساسا دین یه مقدار معنویت به خاطر پیچیدگی روح انسان پذیرشش امر پیچیده‌ایه، ولایت مداری هم همینطور. به همین دلیل ما نباید در مورد افراد به این سادگی قضاوت کنیم. ما بله ممکنه با رفتار یه نفر مخالفت بکنیم و بگیم این رفتار تو بده، ولی قضاوت در مورد افراد خیلی سخته. هم آدم هایی به ظاهر بد، هم آدم هایی به ظاهر خوب. به همین دلیل هیچ کسی که آدم خوبیه نباید خوبیشو علنی به روش بیاریم، انشالله خدا قبول بکنه. هیچ کسی هم نباید مغرور بشه، هیچ کسی هم نباید مایوس بشه، چون انسان واقعا موجود پیچیده ایه. اما درباره ولایت، آدم در مورد بقیه قسمت های دین مثل اخلاق، مثل نماز، مثل خیلی از موضوعات دیگه، عبادت، زکات، صدقه دادن به دیگران، آدم در این زمینه ها میتونه خودش رو فریب بده، ولی در ارتباط با ولایت یه مقدار فریب دادن خود سخته. این حسن ولایته. به همین دلیل اگر کسی ولایت مدار باشه ما اطمینان بیشتری بهش داریم. برای اینکه هر جا آدم قلابی خوب باشه دیگه تو ولایت مداری نمیتونه قلابی ولایت مدار باشه. البته مطلق نیست این حرف، ما ولایت مدار قلابی هم داریم ولی آمارش خیلی کمتره. نکته ولایت اینه، روح انسان روح پیچیده ایه. دین و معنویت و میزان خداپرستی به این سادگی تو افراد مشخص نمیشه، ولی ولایت مداری یک چیزیه که اگر کسی عبادت و اخلاق و قلابی اومده باشه اینجا خودشو لو میده، اینجا دیگه نمیتونه قلابی ولایت مدار باشه. البته ولایت مدار قلابی و علکی ممکنه داشته باشیم، ولی اونجا هم باز به سهولت این قلابی بودن ولایت مداری آشکار میشه. حالا کجا آشکار میشه؟ امتحان ولایت مداری در دوست داشتن دوستان ولی خداست و دشمنی با دشمنان ولی خدا. هر موقع دیدید که به قول امام رضا علیه السلام در فتنه های آخر زمان اینو باید جستجو کرد، فتنه های شدیدتر از فتنه دجال، هر موقع دیدید یک کسی با دشمنان ولی خدا دوستی میکنه، با دوستان ولی خدا دشمنی میکنه، این ادعای ولایت مداریش به فرموده امام رضا علیه السلام ادعای غلطیه. یک بار دیگه از اول مرور کنیم. آقا طرف نماز میخونه، اخلاق خوبی داره، واقعا حقیقتا آدم خوبیه، بنده خداست. اگر واقعا حقیقتا آدم خوبی باشه، دکون باز نکرده باشه، خب عبد خدا میشه دیگه. و اگر حقیقتا عبد خدا باشه، ما از کجا باید بفهمیم این که ولایت مدارم هست یا نه؟ مثل ابلیس 6000 سال عبادت کرد، خدا امتحانش کرد در ولایت مداری، معلوم شد دروغ میگه. پس خود ولایت امتحان بقیه قسمت‌های دینه، چون آدم در بقیه قسمت‌های دین خودشو بیشتر میتونه فریب بده، اما در ولایت مداری کمتر آدم میتونه خودشو فریب بده. حالا اگر کسی ولایت مداریش قلابی بود، یا بفهمیم این ولایت مداریش قلابیه یا نه، چجوری بفهمیم؟ دوستان ولی خدا رو باید دوست داشته باشه، ازشون دفاع بکنه، براشون فداکاری بکنه، و دشمنان ولی خدا رو باید دشمن بداره، در مقابل اونها بایسته و کینه اونها رو به دل بگیره تا نابودشون کنه. این خودش علامتی میشه که این ولایت مداری قلابیه یا نه. اینکه بعضی ها الان دم از ولایت مداری میزنن اما با دشمن ولایت انگلیس خبیث مثلا دوستی میکنن، خب دیگه قصه شون معلومه. این زیارتگاه بقیع رو چند نفر مثلا تو کشور حجاز، سرزمین حجاز بیان زیارتگاه بقیع رو خراب بکنن، این منشأش اینجا نیست. از اون وقتی که انگلیس خبیث پاش تو این منطقه باز شد، این جریان بهائیت رو راه انداخت، این دشمنی ها با اهل بیت پا گرفت. ما دشمنی با اهل بیت رو اینجوری نداشتیم در تاریخ بعد از شهادت ائمه معصومین. تو این مدت حتی در همین مکه مکرمه اون طرف شیعیان نماز جماعت میخوندن، این طرف برادران اهل سنت نماز جماعت میخوندن، به مذاهب هم دیگه احترام میذاشتن. این وضع ما نداشتیم. این وضع بعد از سلطه صهیونیست هاست. و حالا کسی با این صهیونیست ها دشمنی نمی کنه، بعد ادعا میکنه مرید امام زمانه، دیگه نمیشه باور کرد. یا دوستان امام زمان رو میبینه بهشون بی‌اعتنایی میکنه، باهاشون بدرفتاری میکنه، بلکه توهین میکنه. این ولایت مداریش مورد خدش قرار گرفته و دیگه به ولایت مداریش نمیشه اعتماد کرد. امر ولایت پذیرشش یه امر پیچیده است. آقا من ولایت مدار هستم یا نه؟ نمیشه به این سادگی ادعا کرد. باید در دوستی با دوستان ولی خدا و در دشمنی با دشمنان ولی خدا خودشو نشون بده. امر دینداری و معنویت هم یه امر پیچیده است. آقا من قلابی دارم میگم بنده خدا هستم یا نه؟ چجوری میشه فهمید؟ در ولایت مداری. اگر ولایت مداری درست باشه، دینداری درسته. حالا چرا ولایت مداری در واقع ملاک تشخیص صحت دینداری و معنویت؟ برای اینکه ولایت مداری سخت‌ترین قسمت دینه. اینو یکی از شب‌های گذشته دربارش صحبت کردیم. سخت‌ترین قسمت مبارزه با هوای نفس اینه که تو کلاً اداره خودت رو بسپری دست ولی خدا. هوای نفس اجازه نمیده. هوای نفس میگه بابا من این هوای نفس و این هوای نفس و این هوای نفس رو کنترل میکنم، ولی کلن اداره خودم رو دست ولی خدا بدم، هوای نفس اینو اجازه نمیده. 100 تا مبارزه با هوای نفس حاضر بکنه، ولی کلن انانیت خودش رو از بین ببره، تحت فرمان ولی خدا قرار بده، اینو میگه من حاضر نیستم. برتری ولی خدا اینو نمیتونه بپذیره. کسی پذیرفت یعنی آدم با صفاییه. بقیه حرفاش هم راسته. حالا خود ولایت مداری رو ما چجوری تشخیص بدیم؟ با دوستی نسبت به دوستان خدا. یکی از نتایج این بحث که حالا تا اینجا بحث ما موضوع شد، پیچیدگی پذیرش امر ولایت که برمیگرده به پیچیدگی کلی امر معنوی در وجود انسان، که آقا این ارزش ها در وجود یک انسان حقیقتا وجود دارن یا نه، و ریشش هم برمیگرده به پیچیدگی وجود انسان. یکی از نتایج این بحث این روایت امام صادق علیه السلامه که به کسی به نام ثابت حرف عجیبی میزنن. امام صادق علیه السلام میفرماد ما لکم ولی الناس کفو عن الناس ولا تدعو احدا الى امركم. چیکار دارید با مردم؟ کسی رو دعوت نکنید به ولایت. رها کنید مردم رو. خیلی سخن عجیبی میفرماد امام صادق علیه السلام، میفرماد اصلا کسی رو دعوت نکنید. چرا؟ میفرماد فوالله لو ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا على ان يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على ان يهدوه. میفرماد اگه زمین و آسمان جمع بشن یه نفر رو بخوان هدایت بکنن، خدا نخواد او هدایت نمیشه، و اگر زمین و آسمان جمع بشن یه نفر رو بخوان گمراه بکنن، خدا نخواد او گمراه نخواهد شد. بعد میفرماد کفوا عن الناس، دو مرتبه رها کنید مردم رو. ولا یقول احد عمی و اخی و ابن عمی و جاری، نگید که این عموی منه، این مثلا برادر منه، این پسر عموی منه، این همسایه منه، دوستش دارم، بذار اینو دعوتش کنم بیاد ولایت مدار حقیقی بشه. میفرماد اصرار نکن الکی. اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه، وقتی که خدا خیر کسی رو بخواد، چون آدم پیچیده است دیگه، ما اینو ازش صحبت کردیم، انسان موجود پیچیده ایه، خدا میبینه از اون بالا ته دل آدم ها رو. اگر یه آدمی خیری درش باشه، خدا یه صفای باطنی بهش میده، تا ولایت به گوشش بخوره پذیرفته، تو هوا زده به قول معروف. فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرن الا انکره ثم یقذف الله فی قلبه کلمه یجمع بها امره. خدا راحت هدایت میکنه. ببینید این با بحث امر معروف نهی از منکر خیلی فرق میکنه. مثلا بحث امر معروف نهی از منکر خیلی وقتا برای نظام اجتماعیه، خیلی وقتا، یا خیلی وقتا برای یک جزئیاتیه که فرد رو نجات بده از یه مهلکه‌ای. ولی مثلا طرف زیر بار ولایت نمیره، خب باشه یه کمی بهش بگو دیگه قبول نکرد دیگه ولش کن دیگه، اصراری نیست. کفو عن الناس، رها کنید مردم رو. در یک روایت دیگری، حالا روایات در این باب زیاده، میفرماد چرا اصرار میکنید یه کسی ولایت رو بپذیره؟ ائمه و در علیهم السلام به اصحابشون میفرمودن، میفرمودن ولایت مثل پرنده ایست که جلد یه لونه ای باشه. اگر پرنده ولایت لانه ای داشته باشه در قلب این آدم، این پرنده رو تو هوا به اون سمتم پرواز بدی، بر میگرده میشینه توی خانه دل این فرد، چون اینجا لانه داره. لانه همون صفای باطنه. اگر یه پرنده ای لونش اینجا نباشه، شما به زور این پرنده رو با منطق و استدلال اینجا قرار بدی، دو دقیقه بعد این کبوتر یا پرنده پرواز میکنه میره، چون خونش اینجا نیست. پذیرش امر ولایت رو تشبیه میکنن به چی؟ به رابطه پرنده با لانه خودش که به قول معروف جلد اون لانه است. بعضیا اینقدر راحت ولایت مدار میشن که آدم اصلا تعجب میکنه. بعضی ها هم جون به جونشون کنی ولایت مدار نمیشن. یه نفر در مقدمه یه کتابی که تقریبا علیه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تقریبا علیه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشته شده بود، مقدمه ای زده بود، در مقدمه کتاب نوشته بود که من از کودکی از این جلسات روزه بدم میومد، حرصم در میومد، ولی نمیدونستم چرا. این کتاب رو دیدم خوشحال شدم. یعنی از اول یه نفرتی از این جلسات روزه داره، خودش هم نمیدونه چرا، حالا یه کتابی پیدا کرده توجیه میکنه اون نفرت او رو از جلسات روزه، علاقه من شده. اتفاقا آدم مثلا روشن فکری هم خودش رو تلقی میکرد و یه مقدمه در تعریف از این کتاب زده. این موضعش رو قبلا گرفته بدون فکر، خودش هم میگه از در عالم نوجوانی و کودکی. حالا تو اون عالم کودکی از چی روزه بدش می اومده؟ از رقت قلب، از عشق بدش، از چی بدش می اومده؟ عجیبه. بعضی ها هستن حتی با ولایت رسمن و فکرن معاندن، ولی در یک لحظه، در یک لحظه یه دفعی منقلب میشن. ممکنه حتی تبلیغات و جنگ روانی ذهن یک کسی رو نسبت به ولایت خراب کرده باشه. بوده تو همین مثلا ماجرای فتنه 88 کسی خیلی زدیت پیدا کرده بوده با رهبری، بعد ایشون خانوادهشون نقل میکردن برای یکی از نزدیکان ما که میگفت ما ایشون دیگه حالا خیلی ذهنیتش خراب شده بود نسبت به آقا، یه نمایشگاهی بود بنا بود مثلا رهبری عزیز هم بیان اونجا ببینن، ایشون رو مسئول غرفه گذاشتن. ایشون هم با ناراحتی رفت، میگه من وقتی که توی غرفه نشسته بودم داشتم همین پایین رو نگاه میکردم، یه دفعه چشمم افتاد به پای مراجعه کنندگان زیادی من جمله حضرت آقا، و سرم بالا دیدم دیدم خود آقاست. میگه یک دفعه این محبت آقا تو دلم نشست و اصلا یه تحول دیگری ایجاد شده بوده در این فرد، و بعد خودش تونسته بوده بازسازی بکنه همه حرفایی که میشنیده قبول نمیکرده، حالا هم بپذیره هم خودش دلایل زیادی بیاره و الی آخر. اینجور اتفاقها در تاریخ زیاد افتاده، نه بحث ولایت باشه نسبت به یه آدمی غیر معصوم که چه عرض بکنم، غیر از این که ولایت داشته باشه در جامعه، مثلا یه ذهنیت منفی شما نسبت به آدم خوبی داری، یه دفعه با خودش که مواجه میشی منقلب میشی. اینا اون راز و رمزهای پذیرش امر ولایته. دوستی دوستان خدا یه دفعه همجور بی حساب و کتاب تو دلت میفته، و دشمنی دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا همینجوری بی حساب و کتاب تو دلت میفته. خیلی ماجرا پیچیده است، نباید با این ماجرای پیچیده راحت برخورد کرد. شیعیان و ولایت مداران باید چیکار کنن؟ باید نگران باشن از اینکه مبادا ولایت مدارشون حقیقی نباشه. به این دلیل باید بیشتر به عبادت و تقوا و اخلاق و شرعیات بپردازن. خدایی نکرده در روایات هست گناه آدم رو به یه جایی میرسونه که یه دفعه آدم مقابل ولی خدا بیسته، نعوذ بالله. این نباید موجب بشه که ولایت مداران مغرور بشن. حالا که اگه ولایت داشته باشی علامت اینه که صفای باطن داری و پذیرفته شده عبادتت، پس دیگه بی خیال، ما دیگه این شب لحظه های آخر ماه رمضان رو دیگه زیاد تمنا برای استغفار نکنیم. اتفاقا برعکس، مبادا ولایت مداری ما حقیقی نباشه، این که ترسش خیلی بزرگتره. کسی یه گوهر بسیار بزرگی در کیف خودش در ساک خودش داشته باشه از دزدها بیشتر میترسه و کیفشو محکمتر میگیره، یه کمی بالاخره نگرانه که مبادا این رو از دست بده، یا میره چهار جا مراجعه میکنه آقا این گوهری که من رفتم خریدم همه هستیم و دادم گوهر حقیقی هست یا نه. یه نفر بگه آقا ببینم قلابیه یا نه این گوهری که خریدی، حساس میشه میگه خب ببین شما هم نگاه کن، یا چند نفر متخصص میبره گوهر قلابی بهش نفروشن. ما واقعا ولایت مدار هستیم یا نه؟ ما واقعا گناهانمون ما رو از ولایت دور کرده یا نه؟ ما واقعا مورد مغفرت به خاطر ولایت مداری قرار میگیریم یا نه؟ اینها سوال‌های مهمی است که در این لحظه‌های آخر ماه مبارک رمضان خیلی مؤمنین به خاطرش اشک می‌ریزند، ولایت‌مداران به خاطرش خیلی دعا می‌کنند، از حضرت ولی اثر واهنا له الفدا تمنا می‌کنیم. عاجزانه در این لحظه‌های پایانی ماه مبارک رمضان ما رو در اوج ولایت مداری قرار بدن و ولایت مداری ما رو حقیقی قرار بدن، و به خاطر ولایت و ولایت مداری عبادات ما رو مورد قبول خدا قرار بدن، استغفار و طلب مغفرت ما رو مورد قبول پروردگار عالم قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.